آره، تو مرا میشناسی؟
نه، فقط میخوام با تو سلفی بگیرم.
بداز، نسخه خطیه، میتونی آبس کنی؟ بسی رنج باید چشم تا کسی کمی زنده گرداندم پاسی چو با آسل و سکته شمم هم نشین به دست آن که بینم زبانی چنین.
نکته آخرم راجع به گفتگوهای محاوره‌ایه که روزانه بین ما در جریانه. درباره این گفتار دقت بیان درستی کلمات و کوتاه نکردن سرخود اون میتونه خودش به پاساش زبان فارسی بسیار کمک کنه.
امروز در برنامه ققنوس درباره پاسداشت زبان فارسی به شکل ویژه با شما صحبت می‌کنیم. پرسش امروز را هم در همون فضا طرح کردیم و از شما می‌پرسیم معادل فارسی کلمه بک‌گراند چیست؟ می‌تونید از طریق شماره تلفن‌های 220-485 و 220-58-800 با شماره پیامک 30558 پاسخ این سوال رو با ما در میان بگذارید. اما در پیوند با پاسخ برنامه شماره 0914 در انتها 8084 گفتن که برای واژه بک‌گراند پس زمینه واژه معادل خوبی میتونه باشه. شماره 0912 در انتها 2967 هم به همین منوال گفتن که پس زمینه واژه معادل مناسبی است برای واژه وارداتی بک‌گراند. دوباره برای شما گرامیان شماره تلفن‌های برنامه رو تکرار می‌کنم: 220-485، 220-58-800 و با شماره پیام کوتاه 30558 میتونید با ما در رادیو فرهنگ ارتباط داشته باشید. همچنان شنونده مجله ادبی فرهنگی ققنوس از رادیو فرهنگ هستید. روز شمار ادبی. هجده دی زاد روز اسماعیل امینی، شاعر، طنز پرداز، نویسنده و مدرس دانشگاه. دکتر اسماعیل امینی 18 دی 1342 در تهران متولد شد. اواسط دهه 50 که 10-12 ساله بود، نشریه‌ای دست نویس برای بچه‌های فامیل تهیه کرد که بیشتر مطالب طنز در آن گنجانده بود. او سرایش شعر را از روزگار نوجوانی آغاز کرد. در دبیرستان رشته برق را انتخاب کرد، اما همچنان به ادبیات عشق می‌ورزید و برای نشریات طنز نیز می‌نوشت. مطلب و شعر طنز می‌فرستاد. پس از گرفتن دیپلم با چند سال فاصله به دانشگاه رفت. طنز نویسی را از دهه 60 آغاز کرد و سال 1375 در دانشگاه آزاد مرکز تهران مشغول به تحصیل کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی شد. در سال 1382 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران به پایان رساند. اسماعیل امینی در دوره دکترا از رشته زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد و مدرک درجه یک هنری را در رشته شعر از شورای عالی ارزشیابی هنرمندان دریافت کرد.
ببینید، یک چیز هست که توی این روزگار مشهور شده، میگن که شعر باید ضربه داشته باشد. دیدید؟ این خیلی مشهوره دیگه. یعنی نقطه اوج داشته باشد. مثلا فرض کنید که گفت احوالت، گفتمش عالی است مثل حال گل، حال گل در چنگ چنگیز مغول. کجاست اوج شعر؟ چنگ چنگیز مغول که در با قافیه توجه رو بهش جلب کرده، اون بر گفته گل، این بر مغول. بعد اون عالی است، اون وقت تفسیر دیگری شده. نه، عالی است جمله ای است که در معنی خودش به کار نرفته. اصطلاحاً بهش میگن استعاره تحکمیه، بچه‌ای که ادبیات خوندن میدونن. یعنی کلمه‌ای که در ضد تحکمی واهی دو چشم حساب، یعنی کلمه‌ای که در ضد معنای خودش به کار رفته. مثلا پیراهنی که آید از او بوی یوسف، هم ترسم برادران غیورش قبا کنند. برای برادران یوسف غیور به کار برده. تا که غیور نبودن، خیلی بی غیرت بودن، اتفاقا برادرشون رو فروختن به بردگی. این رو اسلامش میگه استعاره تحکمیه. مثلا ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. این تو که به من میگی ایراد میگیری نون خودت که خیلی حلاله. این بهش میگه استعاره تحکمیه. بسام تحکمیه، بله، با دو چشم. یعنی برای استهزاء، برای مسخره کردنه. ها، یعنی مثلا فرض کنید نمرش کم میشه، بهش میگیم پروفسور. معنای وارونه دارد، چه در کلمات چه در جملات. کاری با این نداریم. میخوام این رو بگم که این نقطه اوج که نسل جدید اسمش را گذاشته از ضربه، اسم خوبی نیست از ضربه ها، ولی حالا نقطه اوج شعر، همان چیزی که به حساب اصطلاح بهش میگن برجسته سازی. اگر تو اصطلاح نقد ادبی بگیم، میگن برجسته سازی، به حساب فور گراندینگ. برجسته سازی به چه صورت هایی در شعر انجام میشود، این رو باید شاعر یاد بگیره. یه برجسته سازی ممکن است که در مضمون باشه، یعنی مضمون شعر به گونه‌ای باشد که غافلگیر کنه خواننده را. من کتاب گل‌ها هم آفتاب گردانند رو به عنوان به حساب مرجعمون، نمونمون آوردم. تو هر کتاب دیگری هم میتونید اینها رو پیدا بکنید. این کتاب چون مشهوره و همه بچه‌ها دارن، این رو آوردم که احتمالاً راحت براش مراجعه کردن. نمیدونم اینجا دارید یا ندارید دیگه پیشتون. حالا من دارم. مثلا یکی براتون میخونم از این که از مضمون استفاده کرده برای برجسته سازی. سیبی که از درخت میافتد از نو به شاخه بر میگردد، اما دیگر نمیشناسند هم دیگر را. این مضمونه که برجسته است، کاری توی زبان نیست. حتی این رو اگه مثلا به زبان انگلیسی ترجمه کنی، به زبان عربی ترجمه کنی، به زبان ترکی ترجمه کنی، همین قدرت رو داره. اما اونی که اول خوندم، اونم مثلا این کتابه، اون رو اگه ترجمه کنی دیگه این قدرت را ندارد. مضمونش بالاخره غافلگیری ایجاد میکنه، ولی یه بخشیش که مربوط به موسیقی و زبان و اینهاست از بین میبره، توی ترجمه دیگه از بین میره. در این هست
بله، به اتفاق بخشی از صدای آقای دکتر اسماعیل امینی رو در ارتباط با زبان فارسی شنیدیم. دکتر اسماعیل امینی در دانشگاه به تدریس مشغول است و داوری و کارشناسی جشنواره‌های معتبر ادبی و فرهنگی را در سابقه خود نیز دارد. سال هاست که برای مطبوعات شعر، داستان و مقاله می نویسد که هفته‌نامه، ماهنامه و سالنامه گل‌آقا از آن جمله است. در نوشته هایش هم اثر طنز وجود دارد و هم غیر طنز. به آموزش و پرورش توجه ویژه‌ای دارد و آثار ارزشمندی در این زمینه نوشته است. از دکتر امینی آثار متعددی منتشر شده است، مانند لبخند سعدی، لبخند غیر مجاز، جلسه شعر، نشر اکاذیب، دکتر بازی، دلقک و شاعر دربار، عموزورگیر، لبخند بر لب شعر، وزن شعر بیاموزیم و قافیه بیاموزیم. با آرزوی سلامتی و طول عمر برای آقای دکتر امینی، زادروز ایشون رو از سوی برنامه ققنوس تبریک عرض می‌کنیم. شنوندگان قدیمی ما به خاطر دارن که آقای دکتر امینی سالهای پیش روزهای پنج شنبه برای ما در پیوند با پاسداشت زبان فارسی صحبت می‌کردن و از یاران برنامه ققنوس محسوب می‌شن. شنونده برنامه ققنوس، مجله ادبی از رادیو فرهنگ بر روی موج 106 مگاهرتز هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 15 تا 16 تقدیم شما گرامیان خواهد شد. در خیابان ولیعصر که قدم بزنید، کمی بالاتر از منیریه، سر خیابان اسدی منش که برسید، تابلوی نارنجی رنگی میبینید. خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن. مسیر را ادامه بدهید تا وارد کوچه دهستانی شوید. خانه سرخ آجری رنگی پیداست، با تابلوی کوچک به نام خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن. 14 اسفند 1383 روز نیکوکاری بود که خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن متولد شد و فعالیت خود را وابسته به شورای کتاب کودک با آدرس www.cbc.ir آغاز کرد. به خواندن فکر می‌کرد و می‌خواست کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها با لذت خواندن آشنا شوند و آن را در زندگی خود همراه داشته باشند. شورای کتاب کودک رویداد از این 20 سال رو با هدف گرامی داشته 20 سالگرد تأسیس خانه کتابدار برگزار می کند. نشست 20 دی‌ماه با 9 موضوع سخنرانی در 4 بخش گفتگو با عنوان کتابخانه و نهادسازی اجتماعی، کتابخانه و خواندن و کتابخانه و آینده بخش اول و دوم برگزار می شود. بله، همکنون در پیوند با این رویداد مهم قرار هست گفتگوی تلفنی داشته باشیم با بانو موحدی پور، دبیر اجرایی این رویداد. خانم موحدی پور، اگه صدای من رو میشنوید، درود بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، من خدمتتون هستم.
زنده باشین، تمنا میکنم. خانم موحدی پور، یه مقدار از این رویداد برای ما صحبت بکنید که اصلا چه ماهیتی داره و چه هدفی رو پی میگیره و در کجای کار هستیم.
بله حتما، ممنون از شما. خانه کتابدار کودک و نوجوان کتابخانه هست با 3 کتابخونه ویژه کودک، نوجوان و بزرگسال که برای والدین و پژوهشگرانی که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت می‌کنند تجهیز منبع شده و مخاطبان اصلیش در این 20 سال این 3 گروه در واقع بودن. و اینجا خانه کتابدار کتابخانه‌ایه که خانه پدری خانم پیشداد بوده که به این کار اختصاص داده شده و با بنیان‌های فکری شورای کتاب کودک که استادان عزیزی چون زنده‌یاد توران میرهادی بودن و استاد نوشافرین انصاری و در واقع با افکار اونها و ایده های اونها این 20 سال کتابخانه ها در خدمت جامعه بوده و فکر کردیم که حالا که به 20 سال این تلاش انجام شده به همین بهانه بتونیم مسئله هایی رو که کتابخونه باهاش درگیر بوده بتونیم با مخاطبانمون که همون تحصیلگران، مربیان، مرفجان و فعالان حوزه کودک هستند با اونها به گفتگو بنشینیم که فکر کردیم که این موضوعات میتونن موضوعاتی باشن که بیشتر بتونیم دربارشون حرف بزنیم که محور کتابخانه است و حالا فکر کنیم به این که کتابخانه چجوری میتونه در نهادسازی اجتماعی نقش ایفا کنه، چطور به خواندن فکر کنه و اصلا ببینیم خواندن با وجود تکنولوژی و اومدن هوش مصنوعی اینها به چه سمت خواهد رفت و به هر حال کتابخونه ها در آینده چه شکلی پیدا میکنن و به چه شکلی قرار اجرا بشن. این در واقع هدف اصلی رویداد پنجشنبه هست که از 9:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر ما در خدمت علاقمندان خواهیم.
درسته. درود بر شما و همه همکارانتون که بر حسب رسالت فرهنگی و ملی پای در این مسیر گذاشتید. خانم موحدی پور، خب الان برای گروه های سنی شما به هر حال مطالبی رو فرمودیم، ولی با این آسیب های فراوانی که در جامعه ما نسبت به همین موضوع کمبود مطالعه وجود داره و اون هوش مصنوعی که شما فرمودین یا تکنولوژی که وارد مباحث روزمره شده، چگونه میتونیم واقعا این بچه ها و حتی بزرگسالان خانواده ها رو متناسب با اون تکنولوژی پیش ببریم، علی‌رغم اینکه از سنت خودمون هم یه حرفی بزنیم و از اون مؤلفه های اصیل هم فاصله نگیریم؟
بله دقیقا، این دغدغه‌ای هست که همه دستاندرکاران کودک و البته قشرهای مختلف باهاش درگیر هستن. یعنی همین مسئله مسلماً برای شرکت‌هایی که با استخدام مواجه هستن اونها هم با این دغدغه روبرو هستن. به همین دلیل ما به گفتگو گذاشتیم که چطور میتونیم ببینیم که ترندها در آینده به چه سمت خواهد رفت، یعنی خواندن چه شکل‌هایی پیدا خواهد کرد و ما چطور میتونیم کودکان و جوانی رو که زندگیشون به شدت درگیر تکنولوژی هست در واقع علاقه‌مند بکنیم با فعالیت‌های مختلف. که یه بخشش با همون محور تکنولوژی جلو میره، ولی یه بخشش در واقع دست دادن اونها، یعنی دستوردی و تعریف فعالیت‌های گوناگونی هست که بتونه توانمندی‌های اونها رو در حوزه‌های مختلف، یه بخشش میتونه در واقع توانایی‌های ذهنی اونها باشه. چطور ما بتونیم این فعالیت‌های گوناگون رو برای اونها فضاش رو فراهم بکنیم؟ و به همین دلیل مهم میشه که هم خانواده‌ها با این روندها آشنا باشن و هم مربیان و معلمان و اون در واقع فعالینی که با کودک سر و کار دارن، که بیشتر در این مورد گفتگو کنیم و ببینیم کجاها ما میتونیم این فضاها رو ایجاد، فضاهایی ایجاد بکنیم که ما اونها رو هدایت نکنیم، بلکه بتونیم امکانهایی رو ایجاد بکنیم که اونها توانمندیاشون رو بتونن شکوفا کنن. و این به همفکری احتیاج داره. نمیشه راه‌های مشخصی رو براش در نظر گرفت و به همین دلیل ما از حوزه‌های مختلف که جامعه شناس هستن، مطالعات فلسفه دارند، روی حوزه‌های منابع انسانی کار می‌کنن، از حوزه آی‌تی و کامپیوتر هستن، از این دوستان دعوت کردیم که باشن و همفکری بکنیم و بتونیم دست کم دربارش گفتگو کنیم تا بعد بتونیم به هر حال افکاری رو عملی کنیم و در واقع عملیاتی کنیم.
درود بر شما. خانم موحدی پور، یک دقیقه ما وقت داریم. فقط این رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که در گذشته خود من یادم میومد که به هر حال بعد قبلترم پدران ما در خانواده یک سری عواملی رو به کار می‌گرفتن که خیلی به صورت حتی سنتی این بچه‌ها آروم آروم راغب می‌شدن برای خواندن. اینها آیا تلنگر زده میشه به مادرها و پدرهای امروز که شماها هم مثل پیشینیان وارد این مسیر بشید، مددرسان باشید؟ خیلی کوتاه.
100% نکته مهمی رو اشاره کردید. دقیقا فعالیت هایی که توی کتابخونه اینجا ما سالها تلاش کردیم انجام بدیم همین پیوند هست و کار کردن روی ادبیات کهن و ادبیات کلاسیک که به روش‌های گوناگون بتونیم در واقع نسل جدید رو هم با این مبانی ارزشی و فکری آشنا بکنیم و مطمئنن اگه با اینها پیوند بخورن شکل رابطه با جهان آینده رو هم خودشون میتونن با خلاقیت خودشون کودکان آینده سرسامون بدن.
درود بر شما، بسیار سپاسگزار. خدا بهتون قوت بده و همچنین به همه همکارانتون و همچنان خدمت رسان این نسل باشید. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ، ممنونم.
خدا نگهدار. امروز در برنامه ققنوس در پیوند با پاسداشت زبان فارسی از شما پرسش کردیم که معادل فارسی کلمه بک‌گراند چه بود؟ از دوستانی که همراه ما بودند بی نهایت سپاس و قدردانی. همانند شماره هایی مثل 0917-71-51 در آخر، 0930-88 در آخر 42 و 0930-95-80-84 در آخر. نسبت به پاسخ پرسش برنامه ققنوس امروز، بسیاری از دوستان برای ما پیامک کردند که معادل فارسی واژه غربی یا انگلیسی بک‌گراند پس‌زمینه میشه. امیدوارم که ما در وسایلی که امروز به کار میگیریم و روزانه باهاش سر و کار داریم، به جای این واژه واژه پس‌زمینه رو ثبت و ضبط بکنیم. فکر میکنم کار سختی نیست و هم واژه خوشاهنگیه و همین که به هر حال یه مقدار ما تلنگر به خودمون میزنیم که به سمت پاسداشت زبان فارسی بره. اینجا دیگه نمیتونیم بهانه بگیریم که واژه‌های معادلی که گاهی اوقات وضع میشه و در جامعه به هر حال بروز پیدا میکنه واژه‌های غیر ربط یا به هر حال ناخوشایندی هستش. روز خوش، امیدوارم خوب و سلامت باشید. برنامه ققنوس امروز به پایان رسید. تا روزی دیگر و برنامه ققنوس دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
سالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سران دستی بخر، تحقیل کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سران دستی بخر. یعنی
میگی برم سرا؟
من دستی چک ندارم. سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
توی تهران، سراح تهران، پارک بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره، توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
کارخانه قالی شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نه خیلی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
عصرتون بخیر شنوندگان محترم، از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و حالا ازتون دعوت میکنم شنونده هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر.